بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أضحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم وإياك ومكاشفة الناس. در ادامه روایت جلسه قبل که درباره آداب دعا مطرح کردیم، امام رضا علیه السلام فرمودند که دعا در نزد خدا جایگاه ویژه‌ای دارد. در دعا سست مشو، هرچند حاجتت برآورده شد و در اون تأنی نکن. در دعا صبور باش، پافشاری کن. برای استجابت دعا الحاح و اصرار لازمه، همون صبر و پافشاری. بعد فرمود و طلب الحلال، رزق حلال است، سفره حلال است که کمک می کند یا پیش زمینه است برای استجابت دعا. سه نکته رو بعد از صبر و پافشاری بر دعا حضرت فرمودند: رزق حلال، طلب حلال، صله رحم و قطع نکردن ارتباط اجتماعی با اهل رحم، و ایاکه و مکاشفت الناس. در اول عبارت فرمودن علیکه به صبر و طلب الحلال، یعنی علیکه به صبر، علیکه به طلب الحلال و علیکه به صلت الرحم. میتونست این عبارت همینجوری ادامه پیدا بکنه و علیکه به مکاشفت الناس، اما اینجا یک ایاکه، یک پرهیز اضافه تری هم دادن. اگر دعایت میخوای مستجاب بشه، دنبال رزق حلال باش، با شکم پر از حرام و آلوده نمیشه در درگاه خدا دعای مستجاب طلب کرد و نمیشه با قطع رحم انتظار استجابت دعا داشت. و همینطور نمیشود با مکاشفت الناس انتظار داشت که دعاها مستجاب میشه. مکاشفت الناس بعضی ها گفتن که یعنی با دیگران درگیر شدن، با دیگران دشمنی کردند. به نظر میاد که مکاشفت الناس فقط دشمنی رو نمیگه. مکاشفت الناس یعنی اینکه اسرار مردم رو کشف کنی. یکی از جنبه‌هاش ممکنه کشف اسرار مردم از روی دشمنی باشد. بی پرده هر چیزی به مردم گفتن، بی پرده هر چیزی رو نسبت دادن، بی پرده با اونها خصومت ورزی کردن. در آداب اجتماعی حتی با دشمنت باید یک اصولی رو رعایت کنی. اهل بیت علیهم السلام با دشمنانشون هم رفتاری داشتند در چارچوب اخلاق. حضرت فرمود برای استجابت دعا صبور باش، طلب حلال کن، صله رحم داشته باش، با مردم درگیر نشو، اسرارشون رو بیرون نریز، به آشکارا با اونها رفتار خصمانه نکن. فانا اهل البیت نسل من قطعنا، میخوان بگن سیره عملی ما هم همینجوریه، ما خاندان پیامبر هر کس از ما قطع بکنه ما با اونها ارتباط میگیریم. و نه سنو الى من اصاع الینا، و هر کسی به ما بدی کرد ما با اونها خوبی میکنیم. نه اینکه مکاشفت و ناس نداریم، حتی اگر اونها با ما رفتار ناشایستی داشتن ما به اونها به حسن رفتار عمل میکنیم. والله فنرا والله فی ذالک العاقبت الحسنه، ما عاقبت به خیری رو تو همین میدونیم، در طلب حلال، در صله رحم، در پرهیز از مکاشفت الناس. در ادامه مباحث قبلی کلام مرحوم علامه و منطبعش از جمله مرحوم صاحب جواهر رو نقد می کردیم. در فرمایش آیان بزرگوار این جمله به درشتی به چشم می خوره، خیلی گویا که مرابطه لا تتزمن و قتالا، جنگ نیست، بلکه مرابطه در حقیقت همون مراسده و اعلان است. ما این موضوع رو نقل می کردیم که نقد می کردیم که چطور ممکن است مرابطه قتال نباشد اما متضمن حفظ و اعلام باشد. برای اینکه نقدمون رو انجام بدیم، اول اومدیم گفتیم مراد از حفظ چیست، مصادیقی از حفظ بیان کردیم که حفظ در عبارات فقهای شیعه به معنای منع از آسیب یا دفاع از آسیب است. دوم نکته ای رو که باید بیان بکنیم این است که حالا که حفظ به معنای ممانعت از آسیب است، وقتی میگن مرابطه حفظ است و اعلام، مراد چیست از حفظ؟ چه چیزی رو باید حفظ کرد؟ متعلق حفظ چیه؟ آیا حفاظت از سرزمین‌های اسلامی مراد است؟ از حاکمیت اسلام مراد است؟ از اموال مسلمین یا ارض مسلمین یا انفس مسلمین مراد است؟ که به نظر ما همه اینها میتونه در این حفظ بگنجد. وقتی میگید حفظ یعنی حفظ سرزمین اسلامی، حفظ حاکمیت اسلامی، حفظ اموال مسلمین، حفظ ارض مسلمین و حفظ نفس مسلمین. ممکنه یک کسی بیاد تو این خدشه بکنه، ما الان راجع به دائره‌ای که حفظ شامل می شود در مرابطه رو بحث نمی کنیم، فقط اجمالا میگیم معنای حفظ یعنی ممانعت از آسیب، ممانعت از هر گونه تهدید یا دفاع در برابر آسیب و تهدید. متعلق حفظ هر چی که باشه، هر کدوم از این مواردی گفتیم، به نظر میرسه که اگر ادعا بکنیم مراسده لا تتزمن و قتالا اما هی حفظ او هو حفظ و اعلام، اصلا حفظ بدون مقاتله قابل امکان نیست. مقاتله ابزار است برای حفظ. اگر دشمن حمله کرد و آقای مرابط وظیفه شرعی نداشت دست به شمشیر ببره یا حرام بود دست به شمشیر ببره، چگونه باید حفظ بکنه؟ اومدیم و تا لحظه اعلان زمانی طول کشید، دشمن میره میرسه و کارش رو انجام میده، پس حفظ انجام نمیشه. متعلق حفظ هر چی که باشه، صرفا با حضور و رصد و دیدبانی و اطلاع رسانی نمیشه اون حفظ رو محقق کرد. بیان ذالک این است: اگر مفهوم و معنای حفظ که در مرابط لحاظ شده، حفظ لحاظ شده دیگه، میگن تتزمن و حفظن و اعلاما، اگر این واقعا مورد توجه باشد در این تعبیر، تعبیر واقعی باشد مجازی نباشد، تحقق حفاظت بدون قتال و جنگیدن در اکثر مواقع میسور نیست. مرابط با عمل دیدبانی و رصد نمیتونه صرفا با رصد و دیدبانی به حفظ هیچ یک از اون متعلقات حفظ مبادرت کنه. ممکنه که مرابط بدون قتال و بدون جنگیدن موفق بشه تحرک دشمن رو به خط بعد از خودش منعکس کنه، تا دید دشمن داره میاد سوار اسب بشه یا یه کسی رو سری روانه بکنه، بگه خلق الله مطلع باشید دشمن داره هجوم میاره. حالا این دشمن میخواد یه فرد باشه، میخواد انبوهی از لشکر و نظامیان مشرکین باشن که با هجوم خودشون قصد اضرار دارن، یا به مسلمان ها یا به نظام اسلامی. این سریعا میتواند اطلاع رسانی کنه، اما حفظ نمیتونه بکنه. حفظ اون موقعی انجام میده که مانع این بشه که آسیب به صفوف مسلمین سرایت کنه. این اگر گفت خب من وظیفم صرفا اطلاع رسانی بود، اطلاع رو رسوندم، تا اطلاع برسد دشمنم رسید و کارش رو تموم کرد. پس یک نفر در مرابطه ممکنه بتواند اطلاع رسانی بکند، ولی حتی اگر مرابطین انبوهی از لشکر هم باشن اما دست به سلاح نبرن، قادر به حفظ یا دفع تهدید نیستن. میخواد این تهدید تهدیدی باشد چپاولگرانه نسبت به اموال و ممتلکات جامعه مسلمی، یا تهدیدی باشد سیاسی که بخواد نظام سیاسی مسلمین رو هدف قرار بده. در هر دو صورت اگر قتال در ضمن مرابطه نباشد، حفاظ درش محقق نمی شود. ممکن است اعلان محقق بشود، اما حفاظ حتما محقق نمی شود. واقعا اگر حفاظ و حفاظت در معنا و مفهوم مرابطه لحاظ شده، نباید حفظ یا مرابطه خالی از قتال باشه. این نکته اول. ممکنه کسی بگه آقا این حفظ که در اینجا استعمال شده، استعمالش مجازی است، یعنی شما به خط بعد از خودت اعلان بکن، اونا انشاءالله حفظ میکنن خودشون رو. اگر ادعای مجاز بشود و بگیم مرابط با اعلانش حفاظت میکند، وظیفه مستقیم حفاظت ندارد، پس منظور از مرابطه صرفا دیدبانی و اطلاع رسانی است. اگر این باشه، شبهه عدم جواز مرابطه بدون اذن امام که در روایات زیادی مطرح شده، از امام سوال میکنن آقا مرابطه برود یا نرود، این شبهه که جائز ام لا، این در غیر محلشه. همه سوال ها و شبهات راجع به جواز یا عدم جواز با وجود امام معصوم یا بدون وجود امام معصوم در ذیل حکام جائر یا در غیر ذیل اونها، همه از اینجا نشأت گرفته که مرابطه یعنی نوع من القتال، میرن در سرزمین های دوردست، ضمن این که در برابر دشمن می ایستند خطوط بعدی رو مطلع می کنند که اونا هم به کمکشون بیان. اینا فقط جارچی نیستن، اینها مرابطند، اسبشون رو اونجا به زمین بستند در مقابل حریف بجنگند، مانع ورود جد دشمن بشن. پس این که بگید آقا اینا وظیفه‌ای برای حفاظ ندارند و تعبیر حفظن و اعلام و حفظش مجازی است، اگر مجازی باشد شبهه عدم جواز اذن امام در محلش نیست. گفتیم که شبهه جواز یا عدم جواز از اینجا نشأت میگیره که مرابط با هیبت قتالی میره اسب میگیره، میره شمشیر میگیره، میاد در محل رباط حاضر میشه تا مقابله و بازدارندگی بکنه، رفتن جلوی دشمن رو بگیرن. اعلان در ضمن است که اگر جمعیت دشمن زیاد بود نتونستن، خبر بدن از روستاها و شهرهای اطراف بیان. بستن راه دشمن، این وظیفه مرابط است. این که در روایت یونس وقتی از برای حضرت نقل میکنن که یکی از ارادتمندان به شما رفته اسب و شمشیر گرفته، بعد اومده با دوستان صحبت کرده که اسب و شمشیر گرفتن و به رباط با اینها رفتن سبیل با اینها جائز نیست، نباید دنبال اینها را افتاد و به رباط رفت، حالا متحیر مونده چیکار کنه، ما بهش گفتیم برو اسب و شمشیرت رو پس بده. حضرت هم میفرماد فلیفعل، بره پس بده. این شبهه عدم جواز برای قرابت معنایی مرابطه است با مقاتله. اگر این نبود، کلمه فلیفعل یا اون شبهه در جاش نبود. حضرت میگه بره اسب و شمشیرش رو پس بده و به مرابطه نرود، زیرا سبیل یعنی همراهی با حکام جور برای قتال جایز نیست. اگر مرابطه متضمن قتال نمی بود، چه دلیلی بر منع این عمل وجود داشت؟ دیدبانی و خبر دادن ببینن چه اتفاقاتی میفته، اطلاع بدن. پس قتال در بطن مرابطه ممکنه تحقق میفته. خلوف مرابطه از قتال همواره اینجور نیست که محقق میشود. یه موقعی ممکنه همین که مرابطه میکنن دشمن اصلا جرأت نکنه هجوم بیاره، یا اگر هجوم آورد یه کسی بتونه خودش لای جمعیت پنهان کنه، خودش نجنگه، اطلاع بده دیگران بیان بجنگن. اما طبیعت قتال رو نمیشه از طبیعت مرابطه جدا دونست، خصوصا این که حضرت در ادامه وقتی میفرمان که فلیفعل یعنی بره پس بده و بره مرابطه رو ترک کنه، میفرماد که اگر مجبور شد مرابطه بکنه ولی قتال نکنه، اگر مرابطه یک حقیقتی بود که قتال بهش نچسبیده بود، متضمن قتال نبود، چرا باید نفیش میکنه؟ برو مرابطه بکن کلن، برو اشکال نداره. وقتی میاد قتال رو ازش جدا میکنی، این یک قتال در بطن مرابطه است، به نظر میرسه که مرابطه متضمن قتال هست. اگر متضمن نبود، نهی از قتال در اینجا عملی لغو به حساب میومد. پس به قرینه زیل روایت که میگه فَإِنْ خَافَ عَلَى بَيْزَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ، اگر ترسید که خطری به اسلام و مسلمین وارد بشه اونجا مقاتله بکنه، فیکون قتاله لنفسه للسلطان. حضرت موقعی که خوف از آسیب برای مسلمان ها و برای اسلام هست، نمیفرماد قتال نکن، قتال رو جزء این مرابطه میداند، میگه نیتت رو عوض کن. نفی از قتال نیست، نهی از جنگیدن برای سلطان است. در عجین بودن قتال و مرابطه با یک دیگر به نظر میاد که تردیدی نیست، اما میفرماد که این قتال به نفع سلطان نباشه، نیتت این باشه که از مسلمین دفاع میکنی، از اسلام دفاع میکنی. پس این ادعا که مرحوم صاحب جواهر بیاد اگر بفرماید اگر مضطر به قتال شد در مرابطه، این از نوع دفاع است، و بعد بخواد نتیجه بگیره چون از نوع دفاعه پس مرابطه متضمن قتال نیست، این حرف واردی نیست. نه خیر، مرابطه متضمن قتال است. اگر قتال همراه مرابطه نباشد حفاظی نیست. اگر مقاتله جزو مرابطه نبود، حضرت نمی فرمود که اگر مجبور شد بره بره مرابطه بکنه اما قتال نکنه. و اگر مقاتله جزء مرابطه نبود، متضمنش نبود، حضرت نمی فرمود بره بجنگ اما نیتش رو عوض کنه، قصدش حمایت از سلطان نباشه. همه اینها به نظر میاد که دال بر این است که ادعای دفاعی بودن قتال در زمان اضطرار برای اینی که مرابطه متضمن قتال نیست، این ادعا ادعای کافی و درستی نیست. نکته دوم این که می فرمان ولو توفق الاحتیاج معه الی القتال فهو من الدفاع حین اذن عن بیضة الاسلام، و شما میدونید قد عرفت کنه قسما من الجهاد و مامورا به. این عبارت که لو توفق الاحتیاج خودش تاییدیه بر اینه که مرابطه بعضی از اوقات متضمن قتال و جهاده. ایشون حیثیت قتال رو میان دفاعی تبیین میکنن که ما مخالف نیستیم، بیان حیث وجوهش که دفاعی است یا بدوی این رو نفی نمی کند که احتیاج حاصل خواهد شد. در مرابطه احیانا محتاج مقاتله هستیم، خود این یعنی که مرابطه متضمن قتاله، و چون متضمن قتاله نمیشه بگیم که مرابطه حفظ است و اعلان ولایت از امن القتال. نه خیر، ما میگیم وقتی حفظ است و اعلان، وقتی حفاظت است و دفاع، وقتی حفاظت است و مقاومت، اینها یتضمن الجهاد. حالا میخواد چه این جهاد دفاعی باشد چه میخواد غیر دفاعی باشد، که طبیعتا غیر دفاعی نمیشه تصورش کرد، چون در مرابطه نمیرن لشکر بکشن، منتظرن که اگر دشمن لشکر کشید بهش پاسخ بدن. چیزی که ایشان ادعا میکنه این است که مرابطه متضمن قتال نیست، به توجیه قتال روی آورده، قتال رو دفاعی قلمداد میکنه، که از نظر ما این کافی و مقبول نیست. این که بیایم بگیم چون مقاتله اینجا دفاعی است پس مرابطه متضمن قتال نیست، نه، این نمیرسونه. همین قتال دفاعی اگر منهی و عنه امام واقع شد مشکل حل میشه؟ چه جوابی خواهیم داشت؟ ببینید، شما از یک طرف میگید آقا متضمن قتال نیست، اگرم قتالی رخ داد از باب دفاع است. خب ما میگیم بابش کار نداریم از چه بابی است، اما ممکنه که تحقق پیدا بکنه نیاز به مقابله و دفاع و قتال بشود. اگر این ممکنه که بشود یعنی متضمن هست. حالا که متضمن هست میخواد از نوع دفاعی باشد یا غیر دفاعی، پس این عبارت که لا یتضمنو غلط است. علاوه بر این، حضرت توی این جمله فلی و رابط ولا یقاتل همین این دفاع رو نهی کرده، گفت رفته اسب بگیره و شمشیر بگیره بره قتال. دوستاش بهش گفتن نه برو پس بده، حضرت فرمود بره پس بده. بعد جوری ادامه دادن که این که مجبور است برود، بعد فرمود فلی و رابط ولا یقاتل. چه قتالی رو فرمود قتال نکنه؟ قتال بدوی رو، یا همین که در عالم خارج داره محقق میشه در دفاع، همین رو فرمود انجام نده. پس اگر بخوام بگیم آها حقیقتش چیز دیگری است و فقط دیدبانی است، و اگر هم دفاعی شد، اگر هم اقدامی شد از باب دفاع است و این مجاز است، ما میخوام بگیم بر اساس این روایت نه خیر اینجا هم مجاز نیست، چون فرمود فلی رابط ولا یقاتل، نه کرد از قتال. فرمایش مرحومه صاحب جواهر و دیگران که میگن مسوق این قتال دفاعی بودن آن است، این چون خودش مصداق نهی است، این مسوق جواز نخواهد بود. طبیعت قتال منهی عنه تو اینجا که با دفاعی قلمداد کردنش هم مشکلش حل نخواهد شد. وقتی طبیعت قتال منهی عنه، فرق نمی کنه که این قتال بدوی باشه یا دفاعی. پس با این توجیه که اگر مجبور به مقاتله شد در اینجا جهادش دفاعی است و این مسموع است و جایز است، این ادعا رو با این روایت نمیتونیم بکنیم. حتی این رو هم نمیتونیم ادعا بکنیم که لایت از امن و قتالن چون دفاعی است. نه حکم جهاد، نه حکم قتال، نه موضوع قتال به حکمش نمیتونیم به جواز قتال در اینجا استناد کنیم، چون حضرت فرمود فلی و رابط ولا یقاتل. به این که نفی موضوع هم بکنیم، بگیم آقا این نیازمند قتال نیست، مواردی رو گفتیم ثابت کردیم که نه نیازمند قتال هست. پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر و دیگران که میخوان با این عبارت که لا یتضمن و قتالن و صرفا حفظن و اعلاما، این رو ما رد میکنیم. جهاد، معذرت میخوام، مرابطه اگر حفظ است، حفظ بدون قتال میسور نیست. با این عباراتی که خود ایشون نقل کردن به عکس چیزی که ادعا میکنند که لأنه حفظ و اعلام ولا یستلزم قتالا یا مواردی شبیه این، بگیم بالعکس اثبات میشه که مرابطه قد یتضمن القتال. همین که آیون میان قتال در بطن مرابطه رو توجیه میکنن، یعنی یک چیزی از قتال در مرابطه رخ میدهد، این یعنی همون تضمنش. در چنین فرضی اینا دارن توجیه میکنن، حکمش رو میگن از باب جهاد دفاعی است. طبیعتش چی؟ طبیعتش جزو همین مرابطه است. البته با مراجعه به سوالی که از حضرت شده و پاسخی که دادن پیداست که اصل قتال در مرابطه رو نفی نکردن، بلکه قصد از قتال رو مورد توجه قرار دادن. فرمودن وقتی که سیطره حاکم جائر بر سرزمین اسلامی است، اگر کیان اسلامی در مخاطره افتاد، مکلف ناچار به مرابطه و مقاتله شد، قصدش از قتال ادای تکلیف و دفاع از حریم باشه، قصدش تقویت پایه‌های حکومت سلطان جائر نباشه. حضرت قتال در مرابطه رو نفی نکردن، بلکه شمشیر زدن برای تقویت پایه‌های حکومت جائر رو نهی کردن. در هر صورت به نظر ما اهداف مرابطه بدون استفاده از شمشیر و به کارگیری قدرت محقق نمیشه. تا ببینیم در جلسه بعد انشالله مباحث رو ادامه دهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.